لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل دوم، قسمت پنجم. یک روز یادم میآید به آنها پیشنهاد دادم برایشان نوشیدنی خنک بیاورم و از جاده شنی به سمت هتل رفتم و با دو لیوان بلند آب آناناس، سودا و یخ برگشتم. وقتی زمین بازی را خالی دیدم، غالب تویی کردم و سر جایم خشک شدم. لیوانها را روی میزی گذاشتم و نمیدانم چرا ناگهان صورت مرده شارلوت را به روشنی آفتاب دیدم. سرم را دور گرداندم و متوجه شدم که لو با پیراهن سفید همراه مرد بلند قامتی با راکت های تنیس در میان سایه های خالخالی کوچه باغ هتل محو می شود. بیدرنگ به دنبالشان دویدم، اما وقتی بوته ها را پس می زدم و پیش می رفتم، می دیدم و نمی دیدم. گویی مسیر زندگی یک ریز شاخه شاخه می شد و دوباره می دیدم که لو با شلوار راحتی و همراهش با شلوارک کشان کشان روی علف های هرز راه می روند و بوته ها را با راکت هایشان می زنند تا آخرین توپ گم شده شان را پیدا کنند. این موضوع های بی ارزش مسخره را قلم به قلم می گویم تا به داد ستان هایم ثابت کنم هر کاری که از دستم برمی آمد انجام دادم تا واقعا به لولیتا خوش بگذرد. چقدر برایم گیرا بود که می دیدم هنرهایش را به کودک دیگری نشان می دهد. برای نمونه به او شیوه خاصی از تناب بازی را نشان می داد. وقتی دختر ککمکی و شلخته من زیر قباران بهشت سراپا چشم بالا و پایین می پرید و همان حرکاتی را که بارها دخترکان دیگر در پیاده‌روهای شسته و خیس و آفتابگیر اروپای پیر جلوی من انجام داده بودند تکرار می‌کرد، دخترک کم نیم فتر آن عزیز فرانما از پشت کمر برنزه نشدهش دست راستش را دور بازوی چپش حلقه می‌کرد و سراپا چشم می‌شد، همانطور که خورشید رنگارنگ سراپا چشم می شد و به شنریزه های زیر درختان گل خیره می نگریست. سپس تناب را به دوست اسپانیایی کوچکش می داد و منتظر می ماند درسی را که به او آموخته پس بدهد. موهایش را از روی ابرویش پس می زد، بازوهایش را تا می کرد و روی یک انگشت می ایستاد و دستش را آزاد روی باسن نشکفتش می گذاشت و من به خودم این دلخوشی را می دادم که کارگرهای لعنتی حالا دیگر اتاق ویلای ما را تمیز کردند. بدین دلیل به دخترک موسیاه و خجالتی پادوی شاهزادم لبخندی می زدم و از پشت سر انگشتان پدرانم را در موهای لو فرو می بردم و سپس آرام ولی جدی موهایش را دور گردنش می چرخاندم تا سوگلی بیخیالم را به خانه کوچک من ببرم و پیش از شام رابطه تند با برقرار کنم. در سالن غذاخوری و هنگام شام که پس از آن مراسم رقصی هم برپا بود، زن خوش قیافه و گوشتی اما نفرت انگیزی، جلو آمد و با اطمینان از لو پرسید: کدام گربه به توی بیچار چنگ زده؟ این یکی از دلایلی بود که تا آن اندازه از مردم دوری می کردم. برخلاف من، لو تا می توانست شاهدان بالقوه بیشتری به دایره زندگیش وارد می کرد. هر وقت غریبه‌ای پوزخند زنان به ما نزدیک می شد و به بهانه‌ای گفتگویی را شروع می کرد و مثلا با دیدن پلاک ماشین ما می گفت خیلی از شهرتان فاصله دارید، لو دم کوچکش را می جنباند. راستش درست مثل روسبی‌های کوچک، همه پشتش را می جنباند. گاهی هم پدر مادرهای فضول پیشنهاد می دادند لو را با بچه هایشان به سینما ببرند تا از او درباره من حرفهایی بکشند. گاهی به مرز لو رفتن نزدیک می شدیم. هر جا می رفتم این بلاها مثل نقل و نبات بر سرم می ریخت. اما یک شب که عشق‌بازی کمی پر سر صدایی داشتم، صدای سرفه مردانه یکی از همسایه ها مکس مرا مثل صدای خودم پر کرد. تا آن شب نمی دانستم که دیوارهای میان اتاقها تا این اندازه کاغذی هستند. صبح فردا وقتی داشتم در سالن نهارخوری صبحانه می خوردم، لو تا دیر وقت می خوابید و من دوست داشتم قوری پر از قهوه داغ را تا توی تختش ببرم. همسایه شبانگاهیم پیرمرد کمخردی با عینک ساده‌ای روی دماغ دراز شریفش و مدال نگهداری اسرای جنگی روی یقه کتش به بهانه‌ای به من نزدیک شد و سر گفتگوی را باز کرد و پرسید که آیا عیال من هم مثل عیال او وقتی در مزرعه نیست و برای زود برخاستن تنبلی می کند؟ از روی چهارپایم پایین خزیدم و با سردی پاسخ دادم که شکر خدا من زنی ندارم و زن مردم. اگر خطر وحشتناک خفه کنندهی که تهدیدم می کرد نبود، از شگفتی نمایان بر لبهای نازک و صورت سرمازدش انگام شنیدن این حرف لذت می بردم. آوردن قهوه برای او و رها کردن آن تا زمانی که وظیفه صبحگاهیش را به انجام برساند چه شیرین بود. و من چه دوست مهربانی بودم. چه پدر با احساسی. چه پزشک کودک خوبی که به همه خواسته های تن برونزه و گندمگون کوچولویم رسیدگی می کردم. تنها رشکی که می بردم این بود که نمی توانستم درون لولیتا را بیرون بکشم و با لبهای سیری ناپذیرم زهدان جوان، قلب ناشناس، کبد مرواریدی و ریه‌های یاقوتی و کلیه‌های دوقلوی ملیحش را لمس کنم. در عصرهای بسیار گرم و شرجی، دم چرت بعد از ظهر، زمانهایی که لو را روی پایم می گذاشتم، از سرایت خنکی چرم صندلی دستدار به پشت سراسر برهنم لذت می بردم. در این لحظه ها لولیتا به واقع بچه بود و در صفحه های فکاهی روزنامه فرو می رفت و با انگشتش بینیش را تمیز می کرد و نسبت به خلصه من چنان بی احساس بود که گویی روی لنگه کفشی عروسکی دسته راکت تنیسی نشسته و تنبلتر از آن است که بخواهد آن را از زیر تنش بیرون بکشد. چشمهایش ماجراهای شخصیتهای محبوبش را دنبال می کرد. تصویر دختر بچه شلخته‌ای بود که خوب کشیده بودند با استخوان‌های برآمده گونه و ژست‌های زاویه‌دار که خود من هم چندان برتر از او نبودم تا از این تصاویر لذت نبرم. هرگز به واقعیت مکان، زمان و شرایطی که مدعی بودند از آن عکس‌های آگهی‌های زیبارویان پاچه برهنه است، ذره‌ای شک نمی‌کرد. با دیدن عکس‌های عروس‌ها سر جایش میخکوب می‌شد. بعضی عروس‌ها در لباس سراپا سفید و دستگلی به دست، عینکی هم به چشمشان می‌زدند. گاهی مگسی دوروبر نافش می نشست یا روی نوک رنگ پریده و حساس پستانش می گشت. سعی می کرد با دست آن را بگیرد به شیوه شارلوت و سپس به ستون بگذار ذهنت را به کاویم روزنامه برمی گشت. بگذار ذهنت را به کاویم. اگر بچه ها به چند بکن نکن گوش کنند، آیا جرائم جنسی کاهش می‌یابد؟ مثلا دوروبر توالت‌های عمومی بازی نکنند و از دست بیگانه‌ها شکلات نگیرند یا سوار ماشین بیگانه‌ها نشوند و اگر سوارشان کردند شماره پلاک ماشین را یادداشت کنند. گفتم و اسم شکلات را هم بنویسند. همینطور که گونم به گونه عقب رونده او چسبیده بود به خواندن آن ادامه داد. به این روز خوبی بود. یادداشت کن خواننده. یک روز خوب. لولیتا گفت اگه مداد نداری ولی اینقدر بزرگی که بخونی. به شوخی گفتم خب ما دریانوردان قرون وسطا معمولاً توی بطری یاد داشتامونو میگذاشتیم. لو دوباره تکرار کرد اگه مداد نداری ولی انقدر بزرگی که بخونی و بنویسی. بابا منظور یارو اینه دیگه احمق. یه جوری شماره رو کنار یه جاده بنویس. گفتم با پنجول کوچولوت لابد. لولیتا.